ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 4 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. امروز روز بسیار پرخبریه در ایران و جهان، با ما بمونید تا از مهمترین اتفاقهای امروز براتون بگیم. ابتدا مشروع خبرها از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 115 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و حدود 11000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. منابع آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 83000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 3 میلیون نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز کشور به 32 مورد خبر داده است. در روزهای گذشته مقامات بهداشتی با ابراز نگرانی درباره موج تازه همگیری کرونا در استانهای جنوبی کشور خواستار تسریع روند واکسیناسیون شدند. رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه دوز اول واکسن کوویران برکت را دریافت کرد. آیت الله علی خامنه‌ای واکسن ایرانی کرونا را افتخار ملی خوانده و گفته استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی ایرادی ندارد. این در حالی است که او سال گذشته واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی کرونا به کشور را ممنوع اعلام کرده بود. چگونگی کیفیت و روند تایید واکسن کوویران برکت که قرار است از سوی ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید و توزیع شود، همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. معاون پژوهشی وزارت بهداشت فرید نجفی هم نسبت به صدور زود هنگام مجوز اضطراری برای تزریق واکسن‌های ایرانی کرونا هشدار داده است. در پی اظهارات توهین‌آمیز مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ایران علیه منتقدان قیمت واکسن داخلی کرونا، جمعی از خبرنگاران از او شکایت کردند. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه در پیامی توییتری از منتقدان نرخ‌گذاری واکسن داخلی کرونا با واژه‌ای توهین‌آمیز یاد کرده بود. علی مشتاق‌زاده وکیل دادگستری روز جمعه بدون اشاره به هویت و تعداد شاکیان آقای جهانپور گفت که هفته آینده به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه خواهند کرد. در پی اعلام نرخ 200000 تومانی برای واکسن کوویران برکت، جمعی از خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از قیمت واکسن داخلی کرونا انتقاد کرده و آن را چند برابر قیمت واکسن‌های خارجی ارزیابی کرده بودند. معاون حقوقی وزارت خارجه ایران انتقادات کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از حیث فنی بی اساس و غیر قابل قبول خواند. محسن بهاروند روز جمعه تهدید نخست وزیر کانادا به ارجاع احتمالی این پرونده به دیوان بین‌المللی لاهه را نیز ناپخته خواند. تیم تحقیقاتی کانادا روز چهارشنبه با انتشار نتایج تحقیقات 8 ماهه خود درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از ارائه پاسخی معتبر درباره چگونگی و دلایل بروز این واقعه خودداری کرده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم اعلام کرد کشورش از تمامی ابزار لازم برای پیگیری این پرونده از جمله شکایت به دیوان بین المللی لاهه بهره خواهد گرفت. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین دی ماه سال 98 در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن دردم کشته شدند. حمیدرضا کشفی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مدیریت آبفای کشور میگوید 330 شهر در تابستان امسال با تنش آبی مواجه هستند. به گفته آقای کشفی، سازمان برنامه و بودجه 3000 میلیارد تومانی برای مدیریت خشکسالی اختصاص داده است، اما به گفته او کاهش 50% بارندگی سبب شده ورودی آب به بسیاری از منابع آبی در شرق کشور به صفر برسد. چندی پیش هم مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته بود بیش از 200 شهر در تابستان امسال گرفتار تنش آبی خواهند شد. به گفته حمیدرضا جانباز در فصل تابستان احتمال قطع آب در 100 شهر زیاد است و ده ها شهر در وضعیت قرمز تنش آبی ارزیابی شدند. رضا
سپاسگزارم از تو مرشد قاسمفر و در ادامه مجله شامگاهی. آمریکا درباره طولانی تر شدن مذاکرات برجامی به ایران هشدار داد. در گفتگوی زنده به ابعاد این ماجرا می‌پردازیم. گسترش اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران.
با توجه به اولتیماتومی هم که قبل‌تر داده بودن که اگر تا 5 تیر به مشکلاتشون رسیدگی نشه و اعتراضات 9 تیر رسمی ها خواهند پیوست، بعد من فکر میکنم ابعاد بزرگتر و سراسری‌تری به خودش خواهد گرفت.
ودا با دو خبرنگار محیط زیست ایران در قطعه نام‌آوران. هنوز گزارش شفافی از عاملان و مقصران واژگونی اتوبوس خبرنگاران منتشر نشده است.
ماشین ترمز نگرفت، راننده فقط گفت کمربندتون ببندید. خامو کمربندو من موفق شدم بستم کمربندم، ولی بچه‌های دیگه تا کمربندشون رو ببندم متأسفانه اتوبوس زد به کوه و چپ کرد.
همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دیروز پنجشنبه مهلت توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایان رسید و تا کنون اخباری مبنی بر تمدید این توافق منتشر نشده است. آژانس و ایران ماه گذشته برای تمدید مهلت 3 ماهه ادامه بازرسی‌های آژانس به توافق رسیده بودند. از سوی دیگر وزیران خارجه آمریکا و فرانسه امروز در یک نشست خبری مشترک در پاریس خواهان تصمیم گیری ایران برای بازگشت به برجام شدند. همکارم جمشید زند اینجاست در استودیو برای گفتگو درباره جدیدترین اخبار مربوط به این مذاکرات. جمشید، اول از تمدید 1 ماه چه خبر؟
همونطوری که اشاره کردی، پنجشنبه در حقیقت مهلت 1 ماهه توافقی که بین آژانس و ایران بود، از اول قرار بود 3 ماه باشه، بعد از مذاکرات فشرده بعد از پایان 3 ماه 1 ماه دیگر ایران توافق کرد که این توافق هسته‌ای رو تمدید بکنه برای بازرسی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران. دیروز که این توافق تموم شد، تا الان نه از ایران و نه از وین مقر آژانس خبری نیست که آیا این توافق دوباره تمدید شده یا نه. آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در پاریس هست امروز، عدم تمدید این توافق رو بسیار نگران کننده خونده و گفته که واشنگتن این موضوع رو به تهران هم اطلاع داده، نگرانی آمریکا را. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که آقای گروسی مدیر کل آژانس دوبار به ایران برای تمدید این مهلت فشار آورده ولی هنوز پاسخی از ایران دریافت نکرده. قرار امروز آقای گروسی آخرین جزئیات مذاکرات با طرف ایرانی رو به شورای حکام گزارش بده. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی 2 روز پیش گفته بود که موضوع تمدید این توافق قراره در جلسه شورای امنیت ملی بررسی بشه و در مورد اون تصمیم گیری بشه و تا الان معلوم نیست که آیا این جلسه کی برگزار خواهد شد و تصمیماتش در چه سمت و سوی خواهد بود. 1 ماه پیش که این مهلت تموم شده بود، ایران امید داشت که مذاکرات برجامی در وین به نتیجه برسه و در نتیجه با طولانی شده در مذاکرات تمدید این هم عملا دچار مشکل شده تا الان.
خب مذاکرات برجامی در وین تا کجا پیش رفته و نشست بعدی چه زمانی برگزار میشه؟
مذاکرات برجامی همونطوری که میدونین 6 دورش برگزار شده بدون نتیجه کلی و توافق عمومی. مقامات جمهوری اسلامی گرچه تقریبا هر روز میگن که بر سر بیشتر مسائل توافق به دست اومده و فقط چند مسئله جزئی باقی مونده که باید حل بشه و حتی آقای حسن روحانی دیروز بوروکراسی رو دلیل عقب افتادن توافق و لغو تحریم‌ها عنوان کرده بود، ولی امروز آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا توی پاریس گفت که واشنگتن در مورد بازگشت به برجام با تهران اختلافهای مهمی داره و اگر مذاکرات طولانی تر بشه ایران به نقض تعهدات برجامیش ادامه بده، این احتمال هم وجود داره که آمریکا از این کار منصرف بشه برای اینکه طولانی تر شدن مذاکرات به گفته آقای بلینکن و دیگر مقامات آمریکایی به معنی این هست که مذاکرات و رسیدن به توافق سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. آقای بلینکن در این حال تأکید کرد که برجام تأمین کننده منافع ملی آمریکاست و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کماکان در نظر داره که بازگردونه واشنگتن رو به برجام بشه که ایران به تصمیم نهایی سیاسی در تهران برسه.
سپاسگزارم از تو جمشید زند. اما برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل که پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای آقایی، به نظر شما این احتمالی که آقای بلینکن مطرح کردن چقدر ممکنه در عمل اتفاق بیفته و آمریکا از پیوستن و احیای مذاکرات برجام به دلیل طولانی شدن مذاکرات منصرف بشه؟ صدای من رو میشنوید آقای آقایی؟
بله، میشه لطفا سوالتون رو دوباره تکرار بکنید؟
حتما. پرسش این است که چقدر ممکنه همونطور که آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتن در عمل مذاکرات احیای برجام به دلیل طولانی شدن این مذاکرات به جایی برسه که آمریکا ازش منصرف بشه و نخواد ادامه بده؟
بله، من فکر می‌کنم که این احتمال وجود داره، برای اینکه در واقع فاکتور زمان اینجا بسیار تعیین کننده هستش برای طرف آمریکایی و اروپایی. چرا مهم هست؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی و مشخصا شخص آقای خامنه‌ای، ما باید این پرسش رو داشته باشیم که آیا او میخواد توافقی شکل بگیره و اگر میخواد آیا قصدش این هستش که این توافق قبل از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی، یعنی در ماه اوت حدود اواسط مرداد انجام بشه، یا بعد از آمدن آقای رئیسی. این مسئله خیلی مهم هست، به دلیل که اگر قبل از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی توافق بشه با یک قراردادی در وین، این احتمال وجود داره که کردیت و اعتبارش به تیم روحانی برگرده. ولی اگر بعد از اون تنفیذ حکم ریاست جمهوری باشه، اینجا یک حالتی پیش میاد که ممکن استش که حالا چراغ سبز رو به تیم آقای رئیسی داده بشه و اونها مذاکره بکنن، یا اینکه نه، اتفاقا شرایط به سمت بدتر شدن بره، چون با فاکتور زمان و این تأکیدی که مقامات آمریکایی و اروپایی دارن روی زمان به این خاطر هستش که هر چقدر ما ببینیم که این مذاکرات به درازا کشیده میشه، اون زمان گریز هسته‌ای برای ایران پایین میاد و احتمال اینکه جمهوری اسلامی بخواد در واقع بمب اتمی یا یک سلاح اتمی دست پیدا بکنه بیشتر خواهد شد. و به خاطر همین این مسئله به نظر من یکی از موانعی هستش که باعث میشه که اون دورنمای دسترسی به توافق کمتر بشه.
وزیر خارجه فرانسه هم گفته که مقام‌های ایران باید تصمیم‌های جدی و سختی اتخاذ کنن. به نظرتون در طرف ایرانی چقدر ممکنه حاضر بشن چنین تصمیماتی رو بگیرن؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم فاکتور زمان خیلی مهم هست اینجا، و در واقع این رو هم در تاکید مقام آمریکایی و اروپایی همونطور که گفتم میبینیم. به نظر میرسه که همونطور که آقای عراقچی هم گفته، یک سری سندها و متن‌ها برای توافق آماده هست، ولی باید دید که آیا جمهوری اسلامی از اون خواسته حداکثری خودش کوتاه خواهد اومد و به طور مشخص روی دو مسئله، این که در واقع دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیس هسته‌ای که امروز دیروز در واقع مهلتش تمام شده، آیا این مجددا تمدید خواهد شد یا نه، و مسئله دیگر این که حتی اگر ما فرض کنیم که بخواد در واقع یک توافقی انجام بشه، آیا مسئله مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و مسئله برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در دعوای توافقات بعدی گنجانده خواهد شد؟ و پرسش بزرگتر اینه که آیا اساسا جمهوری اسلامی با این مسئله موافقت خواهد کرد یا خیر؟ بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم ما باید صبر بکنیم، توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش و باید ببینیم که زمانی که در واقع طرفین مذاکره می‌کنن با هم دیگه دوباره، آیا در واقع آقای خامنه‌ای تصمیم داره که این توافق قبل از آمدن آقای رئیسی انجام بشه و یا بعد از اون. ولی در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در حال خریدن زمان هستش، شاید برای دستیابی به بمب اتم.
اما در نهایت فکر می‌کنید وضعیت مذاکرات به نفع کدوم یکی از طرف‌ها نهایتاً خواهد چرخید و خواهد بود، با توجه به اینکه خواسته حداکثری ایران و همینطور خواسته‌های آمریکا رو همگی می‌دونیم که چه هست و شرایط ایران رو هم به لحاظ اقتصادی میدونیم که نیاز داره به احیای اقتصادش از طریق به هر حال احیای برجام و رفع تحریم ها.
خب ببینید، الان ما در یک وضعیت تقریبا بن‌بست قرار داریم و اون موارد اختلاف هنوز حل نشده و به خاطر همین بود که آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفتش که تا زمانی که این اختلافات حل نشه ما نمیتونیم به توافق دست پیدا بکنیم. همونطور که اشاره کردم توپ در زمین تهران هست و باید دید که آیا اون موارد نقض برجامی که جمهوری اسلامی در واقع داشته اینها رو حاضر میشه که بخواد اصلاح بکنه. و یک مسئله همونطور که اشاره کردم موارد اختلاف بسیار زیاد هست و گویی طرف ایرانی هم میدونه که این موارد اختلاف زیاد هست، طرف آمریکایی هم میدونه، بنابراین سعی میکنه که زمان بخره.
اما کدوم یک دست پرتری داره، کدوم یک کارتای بیشتری داره؟ پرسش من اینه.
ببینید فکر میکنم کارت در واقع دست بالاتر رو آمریکا و اون اجراوه شش قدرت در واقع شرکت کننده در مذاکرات دارن، مشخصا آمریکا. ولی فاکتوری که اینجا به نظرم مهم هست این هستش که این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی بخواد با باج‌خواهی هسته‌ای و در واقع کم کردن زمان گریز هسته‌ای در واقع یک اقدامی رو انجام بده که به واسطه اون بخواد اهرم فشار رو اون رو استفاده بکنه علیه آمریکا برای گرفتن امتیاز.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی امروز هم ادامه و گسترش یافت. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با پیمان شجراتی، فعال پیشین حوزه کارگری، و از احتمال گسترش اعتصاب‌های کارگری از او پرسیدم. پیمان شجراتی،
بحران معیشتی به خصوص برای کارگران و مزدبگیران به طور فزاینده‌ای در حال افزایش و گسترش و خب از طرفی هم جمهوری اسلامی در واقع نه اراده حل مشکلات رو داره و نه به دلیل بحران‌های اقتصادی که با اون مواجه است توان اون رو. این اعتراضات از 31 خرداد شروع شده و تا به امروز بیش از 40 شرکت و مرکز کاری در حوزه نفت و پتروشیمی و گاز به اون پیوستن و به نظر میرسه از این پس و با توجه به اولتیماتومی هم که قبلتر داده بودن که اگر تا 5 تیر به مشکلاتشون رسیدگی نشه به اعتراضات 9 تیر رسمی ها خواهند پیوست، بعد من فکر میکنم ابعاد بزرگتر و سراسریتری به خودش خواهد گرفت.
با این حال این کارگرا با چه خطراتی مواجهن آقای شجراتی؟
خب از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی حق تشکلیابی، حق اعتراض و حق اعتصاب برای کارگران و اصناف دیگه غیرقانونی و ممنوع بوده و همیشه اعتراض، حتی اعتراضات صنفی و نه حتی الزامات سیاسی، هزینه های بالایی برای اعتراض کنندگان داشته. هزینه هایی مثل مواجه شدن با پرونده سازی های امنیتی، بازداشت، زندان، شکنجه و اخراج از کار که خب در همین یکی دو روز گذشته ما شاهد بودیم 700 کارگر شرکت پادایش نفت تهران به دلیل اعتراض به وضعیت شغلیشون و درآمدیشون از کار اخراج شدن. بنابراین این اعتراضات میتونه به دنبال خودش در واقع اخراج‌های گسترده‌تر و فلدهی رو در شاهد باشیم.
تفاوت و تمایز این دوره از اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با دوره‌های گذشته چیه و چه ویژگی‌هایی داره؟
خب همونطور که می‌دونید این پنجمین کمپین اعتراضی کارکنان غیر رسمی و پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و گاز که آخرین اون توی در واقع مرداد ماه سال گذشته بود. در قیاس با اعتراض پارسال که همون مرداد سال گذشته باشه، خب نارضایتی ها از وضعیت شغلی و وضعیت درآمدیشون در واقع اوج بیشتری گرفته. خواسته ها و مطالبات شفافتر و رادیکالتر شدن. گستره جغرافیایی بیشتری پیدا کرده این اعتصابات و از همه مهمتر تونسته اشکال حمایتی وسیعتری رو به طرف خودش جذب کنه، هم از داخل مجموعه کارکنان نفت و هم از طرف کارکنان و کارگران مراکز کاری دیگه و حتی معلمان. خب ما شاهد بیانیه‌های حمایتی هستیم که در اونها از خواست و مبارزه کارگران نفت پشتیبانی کردن.
پیمان شجراتی بود، فعال پیشین حوزه کارگری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با قربانی شدن دو خبرنگار در تصادف جاده‌ای در نقده و 5 سرباز معلم در دهشیر، مقام‌های مسئول در همه سازمان‌های دولتی و حکومتی واکنش نشان دادند. البته بیشتر واکنش‌ها معطوف به حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران است. در این میان همگی از بررسی حادثه گفتند، برخی وعده برخورد با مقصران را می‌دهند و گروهی هم بر علاج واقعه قبل از وقوع تاکید می‌کنند. محمد زرقامی از باقی این ماجرا می‌گوید.
محشود کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران جانباخته در حادثه جاده‌ای نقده، در خاک خانه گرفتند، در حالی که چندین و چند ساعت از رسانه‌های داخلی بازتاب دهنده واکنش دورترین و نزدیکترین مقام‌های مسئول در دستگاه‌های دولتی و حکومتی هستند. از حسن روحانی رئیس جمهور تا ابراهیم رئیسی که همچنان تا روزهای آینده پیش از به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری مسئولیت دستگاه قضایی را بر عهده دارد. هم رئیس قوه مجریه و هم قوه قضاییه هر دو از بررسی علت این حادثه گفتند. بدون یادآوری توییت ریحانه یاسینی، یکی از قربانیان این حادثه، ریحانه پیشترها نوشته بود ما هممون به راحتی میمیریم، مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است. کمی جلوتر در خبرها صدای ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از همه بلندتر است. آقای عتباتی به بیمارستان محل بستری مصدومان حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده رفت و از برخورد با مسئولانی گفت که قصور آنها در این حادثه احراز شود. فعلا پلیس راهنمایی رانندگی ایران راننده را با قرار قانونی به عنوان مقصر راهی بازداشتگاه کرده است. تیمور حسینی جانشین فرماندهی پلیس راهور از اعلام نهایی نتیجه بررسی‌ها تا حد اکثر یک شنبه آینده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است.
اون هماهنگی رو که باید بخش مربوطه انجام بده برای یک سفر برون شهری، صورت وضعیتی که باید دریافت کنه، در واقع اون اطلاعاتی رو که باید به دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان راهداری و پلیس بده، این اتفاق نیفتاده.
ایمنی و سلامت اتوبوس از همان ساعات اولیه ی حادثه محل مناقشه بود. از همان لحظه‌ای که حسن ظهوری، یکی از 22 خبرنگار مصدوم و همراهانش، سوار این اتوبوس شدند.
ما تو فرودگاه که سوارش شدیم براش جوک ساختیم، اصلا اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود.
شوخی آنها ساعتی بعد جدی و تلخ شد. نقص فنی احتمالی اتوبوس موضع مشترک دادگستری آذربایجان غربی و پلیس راهور است. احتمالی که در یادآوری‌های یکی از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان هم پررنگ شده است.
ماشین ترمز نگرفت، راننده فقط گفت کمربندتون ببندید. خامو کمربندو من موفق شدم بستم کمربندم، ولی بچه‌های دیگه تا کمربندشون رو ببندم متأسفانه اتوبوس زد به کوه و چپ کرد.
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم در واکنشی اولیه نقص فنی اتوبوسی را که 15 سال از عمرش می‌گذشت قبول کرد، اما این قبیل اتفاق‌ها را طبیعی دانست. صحبت‌های این مقام مسئول با حادثه‌ای گره خورده است که یکی از قربانیانش در صفحه‌های مجازی تنها کار عملی مسئولان را اعلام کردن خبر مرگ نامیده بود، خبری که بغض خانواده قربانیان را به خشم تبدیل کرد.
خدا لعنتشون کنه، خدا نذارشون نذره، ایشالله که سر عزیزانشون بیاد.
حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که برای دیدار با مصدومان و دلجویی رفته بود، در برابر زینب رحیمی یکی از مصدومان این حادثه با پاهایی باز، گردنی کج و یله بر صندلی شاهد زجه‌های خبرنگاری بود که مرگ را در یک قدمیش دیده و لمس کرده بود.
آقای کلانتری، یه اتوبوس بیهای که تحقیه خبرنگاه این مملکت نبود که ما رو با یک برز قرآن اونم از تو. خود آقای حاج مرادی میگه از تو، من میدیدم این فقط داره با دنده کار بکنه، ترمز نداره.
تنها به فاصله کوتاهی از این حادثه اتوبوس سرباز معلمان سیستان و بلوچستانی در مسیر دهستان دهشیر دچار حادثه می شود و 5 نفر هم آنجا به کام مرگ می روند و تعدادی مصدوم با روایت های تلخ از یک حادثه.
ما سرباز معلم بودیم، هممون لیسانس از زاهدان اعزام شدیم دیروز صبح. کل اتوبوس پر بود، 30 نفر بودیم. بازی اتوبوس هم مالی نبود، اتوبوس قرازه بود، کلا به در نخور بود، چند جا اذیتمون کرد قبل از این.
نسبرا دو تا تایرش هم پنچر شد و تلو تلو خورد دیگه. تا رسیدیم به این فلکه دیگه کامل پیچید دیگه، خوردیم به یه تریلی دیگه.
کافیست مقداری حافظه تاریخی را مرور کنیم. بپرسیم چه تعداد سفرهای برنامه ریزی شده ی دولتی و سازمانی با حادثه گره خوردند. واژگون شدن اتوبوس راهیان نور، ویژه بازدید دانش آموزان از مناطق جنگ زده، پرواز 30 خبرنگاران برای پوشش یک رزمایش نظامی، جایگاه ایران در تصادفهای جادهی شماره 42 است. این را آخرین سرشماری سازمان بهداشت جهانی میگوید. همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران و مروری بر دلیل عمده این قبیل حوادث.
چند عامل برای تصادفات ذکر میشه. یکیش عامل انسانی هست، عامل دیگه جاده هست و عامل بعدی خودرو هست که اگر خودرو هم اون استاندارد لازم نداشته باشه میتونه تصادف بیانجامه. این عوامل دست به دست هم داده و تصادفات جاده‌ای رو عاملش بالا نشون میده در کشور ما.
حالا بعد از فهرستی بلند بالا از این دست حوادث، محمد خدادادی معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدارک دیدن بخشنامه‌ای برای قانونمند کردن سفرها پیش از انجام آن با قید به زودی خبر داده است. اما چه باک، زنگ کلاس 5 سرباز معلم دیگر به صدا در نمی آید، مهشاد دیگر به خانه بخت نمی رود و ریحانه با لبخند همیشگیش به خانه باز نمی گردند. و هنوز این جمله های ریحانه یاسینی در مای بسیاری از ایرانی ها تکرار می شود: ما هممون به راحتی می میریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است.
محمد زرقامی گزارش می داد. و اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
خواستم تسلیت بگم در گذشت فعالان محیط زیست، خبرنگاران واقعا با شرف که بیگناه این حکومت آمدانه زده کشتتش و نمیذارن هیچ اطلاعاتی بیشتر از این درس پیدا کنه. خدا میدونه دارن چه بر سر محیط و ایران ما میارن.
سرفکنده مردمان کشوری که پرزیدنت جدیدش یک قاتل به نام باشد و عده خودفروش برایش جشن پیروزی بگیرند و در داورتر از آن حاکمان خودکامه تعداد معدودی از کشورها هستند که با انتخاب یک جانی در نقش رئیس جمهور حکومت اسلامی تبریک و به او شاد باش میگویند.
متاسفانه ایران برای واکسن جز هرج و مرج هیچی نیست. آقایون فقط فکر جیب خودشونن و حکومت خودشون. با این وزیر بی‌لیاقت بهداشت که فقط فکر تملق‌گویی و جیب خودشه به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدن، حتی جون مردم.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون فرمودن که من مانع رسوندن برد موشک‌ها به 5000 کیلومتر شدم و به خاطر همین از من شکایت شد. خب آقای خامنه ای، اتفاقا همین امر تایید اینه که شما دخالت میکنی در کارهای اجرایی و الا به شما ربطی نباید داشته باشه که 5000 کیلومتر یا 4000 کیلومتر. بعدم شما چرا جلو پیشرفت تکنولوژی رو گرفتید؟ به جایی که جلو اونو بگیرید شعاراتونو درست کنید. شما اگر صحبت از نفی اسرائیل نکنید، به همه دنیا جنگ نداشته باشید، سر جنگ نداشته باشید، کسی مخالف کارهای شما نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام بفرستید به نشانی @فرداگرام. و در پایان مجله، خبرهای مربوط به کرونا در ایران کم نیستن. از احتمال پیک پنجم به دلیل شیوع ویروس کرونا موسوم به دلتا تا ادامه تجمع و بی‌نظمی در مراکز واکسیناسیون و البته همزمان بحث و نگرانی از قیمت واکسن برکت. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده. کیانوش، یک بار دیگه بهت سلام میکنم، خوش اومدی، چه خبر و از تو میشنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. امروز شاید بگم بیشترین خبرها همچنان هول و هوش شکایت جمعی از خبرنگاران از کیانوش جهانپور هست، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو. توییت های زیادی رو میبینیم که همه دارن اعتراض میکنن به صحبت های ایشون. در واقع آنچه که اتفاق افتاد بعد از اینکه تعدادی در واقع از منتقدان آقای جهانپور بهشون گفته بودن که چرا قیمت رو واکسن داخلی اینقدر بالا، چرا قیمت ها بالاتر از حتی واکسن های خارجی تولید داخلی، ایشون در جواب منتقدانش یک توییتی رو منتشر کرد که در اون از کلمه بسیار سننده و زشتی استفاده کرد، با واکنش بسیاری روبرو شد، از جمله کسانی چون منیژه حکمت کم نیستن، امثال خانم حکمت، کارگردان سینما که خطاب با آقای جهانپور گفتن بله ما اون کلمه‌ای که شما میگید هستیم، زخمی که جان 80 میلیون مردم ایران به دست بی‌کفایت شما و دکتر نمکیه که و ما هر روز شاهد مرگ عزیزانمون هستیم. توییت آقای جهانپور واکنش زیادی داشت. در روزهای گذشته قیمت واکسن تولید داخل رو منتقدان چند برابر قیمت واکسن خارجی میدونستن و این رو ازش به عنوان رانت نام می‌بردن. خود آقای جهانپور این رو قبول نمی‌کنه. نه تنها کوتاه نیامده، از بی‌ادبی که در توییت کرده از خودش دفاع هم می‌کنه، میگه کسانی که در واقع مافیای واردات هستن ظاهراً بهشون برخورده و من باز هم چیزهای بیشتری رو افشا خواهم کرد. اما خب علی مشتری‌زاده وکیل دادگستری که از شکایت جمعی از خبرنگاران از ایشون خبر داده در این مورد صحبت میکنه، میگه اگر که این شخص از سازمان غذا و دارو مسئولیت داره و معتقده که مافیایی وجود داره، خب طبق وظیفه سازمانی خودش بیاد به نهادهای نظارتی گزارش بده. اگه گزارش ندادن خب این امکان وجود داره که باید محاکمه بشن، برای اینکه دارن فرافکنی میکنن با این حرفا که این اقدام غیر اخلاقیه. من همینجا بگم رضا، آقای جهانپور این اولین بار نیست که در توییت های خودش حرفای توهین‌آمیز میزنه. دفعه های قبل هم بوده صحبت های که همیشه با کنایه، با تنهر و هر سوالی از ایشون، مخصوصا در یک سال اخیر که به هر حال در جایگاهی قرار داشتن که سوال‌های مردم رو باید جواب میدادن، ایشون با بی‌ادبی جواب مردمی رو دادن که فقط دلنگران بودن و میخواستن بدونن که تکلیفشون چی هست. الان در شرایطی ما داریم این حرفا رو میزنیم که در ایران از جمعیت 83 میلیونی فقط نزدیک 5 میلیون نفر تونستن واکسن بزنن. واکسن داخلی در واقع واکسن برکتی که از لحاظ ایمنی همچنان هم معلوم نیست که وضعیتش چطور هست. بسیاری از خود پزشکان ایران میگن هنوز در فاز سوم بالینیه و نمیشه اون رو به همه تزریقش کرد. از طرفی هم که دارن قیمت گذاری میکنن، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا واکسن قیمت نداره. اصلا برای مردم مهم نیست فایزر، آسترازنکا، اصلا کسی نمیدونه برای دولتش چقدر این پولا تموم میشه. ایران تنها کشوریه که مردمش نه تنها دغدغه نداشتن واکسن رو دارن، که از طرفی دغدغه این دارن که اگه یه روزی هم داشته باشن و مجبور باشن همون واکسن داخلی رو بزنن، آیا پول دارن برای اون پرداخت کنن؟ هیچ مقامی تو این لحظه نیومده بگه این صحبتایی که میشه رسما میگن 200 هزار تومانه اینو باید مردم بپردازن یا باید وزارت بهداشت بپردازه. مردم در بر زخم سر میبرن. از یه طرف واکسن نیست، از یه طرف میگن به همین داخلی اطمینان کنی، بعد این داخلی هم ممکنه پولی باشه. یعنی هر روز ابهامات برای ایران توی مسئله واکسن بیشتر از بیشتره.
کیانوش، در حد 20 ثانیه وقت داریم، بالاخره قیمت واکسن برکت چقدره و چه کسی باید این پول رو پرداخت کنه؟
قیمت واکسن رو خودشون گفتن 200,000 تومان برای کس رو. در مورد پاستورم آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفته که همین حدود خواهد بود. مشخص نیست واقعا چه کسی باید پرداخت کنه. مردم در برزخن و جواب این سوال رو مقامات نمیدن.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزار از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه بعدی مجله کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلهری. برای شما شبی آرام و لحظاتی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اعتصاب گسترده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارکنان نیروگاه حرارتی رامین در شهر اهواز دست کم 2 روز در اعتراض به شرایط مزدی و دخالت مقام ها و شرکت های فرادست در امور این نیروگاه تجمع کردند. این نیروگاه ظرفیت تولید بیش از 1900 مگاوات دارد. کارگران شرکت سیمان سپاهان در اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه و بهره‌وری خود تجمع کردند. پس از آنکه هلدینگ قدیر وابسته به سپاه پاسداران مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده است. پیش از این نیز کارگران این شرکت بارها اعتصاب و تجمع کردند. در این حال بر اساس برخی گزارش‌ها شماری از کارگران معترض از سوی حراست سیمان سپاهان تهدید به اخراج شدند. جمعی از کارگران 6 کارگاه تعطیل شده سنگکوبی در شهرک صنعتی حنا در نیریز استان فارس در اعتراض به تعطیلی محل کار خود در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند کارگاه‌هایشان در نتیجه حضور 2 شرکت سنگکوبی تحت حمایت مسئولان تعطیل شدند. در نتیجه این موضوع حدود 100 کارگر بیکار شدند و کارگرانی که به صورت غیر مستقیم با این واحدها همکاری می‌کردند بلا تکلیف ماندند. این کارگران گفتند که برای پیگیری وضعیت شغلیشان چندین بار به نهادهای مختلف دولتی مراجعه کردند ولی پاسخی دریافت نکردند. پرستاران قراردادی 89 روزه مراکز درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها با تاکید بر این که وزارت بهداشت موظف به رعایت عدالت در درجه بندی و امتیازدهی پرستاران است که به طور مستقیم با بخش‌های کرونایی درگیرند گفتند مراجعه آنها به اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکنون بی نتیجه مانده و هیچ نهادی به آنها پاسخگو نیست. این پرستاران با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا مشغول کار شدند، خواستاران شدند که دانشگاه علوم پزشکی شیوه نامه کلی چگونگی اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا را در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رعایت کند. کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام به شرایط کاری خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند از اینکه مدت‌ها در انتظار دریافت حقوق نصف نیمه و روزمزدی خود باشند به ستوه آمدند و این پرسش را مطرح کردند که چرا دستمزد کارگر روزمزد به محض پایان کار پرداخت نمی‌شود. این کارگران خواستار امضای قرارداد کار شدند و اشاره کردند که برخی از آنها بیش از 8 سال سابقه کار دارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش از ایران حاکی است که اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌ها و نیز فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، کارگران شماری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در دست کم 8 استان، خوزستان، بوشهر، ایلام، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و کرمان در روزهای اخیر در این اعتصاب شرکت کردند. در اعتصاب سال گذشته کارگران این صنعت 5 استان با این اعتراض‌های صنفی مواجه شده بودند. بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از کارگران اعتصابی محل کار را ترک کرده و به شهرهای خود بازگشتند. به سخنان شماری از کارگران که اعتصاب کرده‌اند و فیلم آنها در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گوش می‌کنیم. در آبادان
اینم کمپین 1400 بالایشگاه آبادان فاز 2 IGT.
در اصفهان
اعتصاب سراسری کمپین 20400 بالایشگاه اصفهان ODCC نیروهای پیمانکاری کیان پارسنت پیمانکاری فریدون لیموچی 2-4400 همه وسیله ها رو تحویل داریم، داریم میریم خونه هامون.
همچنین بندر جاسک
منطقه کوه مبارک پروژه مخازن نفتی جاسک تمام کارگرهای مخازن اعتصاب کردن دارن به کمپین 20 پیوستن.
پتروشیمی دماوند
گروه هولدینگ نفت ستاره دماوند تعطیل شد دارن یکی یکی وسایل تحویل میدن و میان.
بندر عباس
شرکت نفت ستاره بندر عباس شرکت پتروساز پیمانکاری کاظم فروزنده با گروه کمپین سراسری پروژه پیوستن.
و گچساران
کمپین 1400 پتروشیمی گچساران تعطیل شد.
کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با خواست افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی اعتصاب کردند. در حال حاضر آنها در ازای 24 روز کار از 6 روز مرخصی برخوردار هستند. به گفته شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانکاری، مطالبات دیگری هم مطرحند، از جمله اینکه دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود، اخراج کارگران و قوانین بردهوار مناطق آزاد اقتصادی لغو شوند. رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگر مطالباتی هستند که این شورا اعلام کرده است. کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در تابستان‌های 5 سال گذشته کمپین‌هایی را برای بهبود شرایط صنفی خود برگزار کردند، اما این دومین اعتصاب گسترده ی آنان در کمتر از یک سال گذشته به شمار می‌رود. شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانکاری نفت اعلام کرده که اعتصاب کارگران اعتصابی اخطاری است و در روز 9 تیر ماه کارگران به صف همکاران رسمی خود که اعلام اعتراض کرده‌اند خواهند پیوست. در کنار این اعتصاب‌ها، کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان نیز روز چهارشنبه در اعتراض به نحوه افزایش دستمزدها و دریافت مالیات مضاعف از آنها اعتصاب و تجمع کردند. آنها در تجمع خود با شعار زنگنه ننگت باد ننگت باد به وزیر نفت و عملکرد او اعتراض کردند. همچنین کارگران مستمر فاز 9 و 10 پارس جنوبی روز چهارشنبه به این اعتصاب پیوستند. به گزارش وبسایت اقتصاد 24 از سال 92 قرار بوده که طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران اجرا شود و دستمزدشان افزایش یابد، اما این اقدامات تاکنون انجام نشده است. اعتصاب‌ها در شرایطی ادامه یافته است که 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران روز سه‌شنبه اخراج شدند. این موضوع انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
به نظر من چند اتفاق مهم در این اعتصاب، یعنی اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی افتاده که به هر حال میتونه برای دولت جدید چالش‌های جدیدی رو درست کنه. اول اینکه این اعتصاب با همکاری و اتحاد کارگران قراردادی و پروژه‌ای اتفاق افتاده که قرار در 9 تیر ماه به اعتصاب همکاران رسمی خودشون بپیوندن. این از این جنبه میتونه کمک بکنه که کارگران اتحاد بیشتری رو نسبت به گذشته پیدا بکنن. اتفاقی که حداقل از زمان دولت خاتمی با خصوصی سازی هایی که در وزارت نفت اتفاق افتاد و با تبدیل قراردادهای دائمی به قراردادهای موقت خیلی انتظار نمی رفت که اتحاد کارگران در این اعتصاب سراسری ممکن بشه که اتفاقی که در روزهای آینده خواهد افتاد. و به نوعی به نظر من میشه گفت که وزارت نفت با صدارت آقای بیژن زنگنه و فراتر از اون نهادهای امنیتی و بالادستی نسبت به این اعتصاب یک واکنش به نظر من هیستریکی نشون دادن که خب این واکنش در اخراج دست جمعی 700 کارگری که اعتصاب کرده بودن در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد. به نوعی نوع واکنش هیستریک میتونه نشان از این باشه که خب از نظر حافظه تاریخی به نوعی حاکمیت های مختلف و دولت های مختلف مستقر در جمهوری اسلامی از این بابت نگرانن، چون خب این حافظه تاریخی زمینش برمیگرده به 42 سال قبل، زمانی که خب اعتصاب کارگران نفت نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب 57 داشت. به همین شکل این نوع ترس استریک میتونه ابعاد سرکوب اعتصاب سراسری کارگران نفت رو اگر این اتحاد ادامه پیدا نکنه و اگر کارگران در ادامه اعتصاب و اعتراضاتشون ابتکار عملهای جدیدی رو به خرج ندن یا مثلا پیشگیری نکنن از این داستان، خب میتونه نگران کننده باشه یا دستگیری کارگران یا اتفاقی که روز سه‌شنبه افتاد اخراج دست جمعی به نظر من از جمله برخوردهایی که میشه انتظارش رو داشت، به خصوص در دولت جدید آقای رئیسی.
در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شاکر خفایی مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران اخراج 700 کارگر را شایعه خواند و عنوان کرد که شرکت پیمانکاری اویکو بخش کمی از نیروهایش یعنی 35 تن را تعدیل کرده است. در جمهوری اسلامی از کلمه تعدیل به جای اخراج استفاده می شود. این مقام دولتی تهدید کرد که شرکت پالایش نفت تهران پیگیری انتشار دهندگان اخبار به گفته او خلاف واقع از مراجع قضایی را حق مسلم خود می داند. این سخنان در شرایط انتشار یافت که روز سه‌شنبه فیلمی در مورد اخراج 700 تن از کارگران انتشار یافته بود.
اینا برگای اخراج تمام کارگران شرکت نفت تهران، پالایشگاه تهران، 700 تا کارگر دارن اخراج میکنن. امروز تاریخ مدین ما اعتراض کردیم نسبت به حقوقامون، این برگار دادن دست ما واسه تصفیه، همه رو دارن اخراج میکنن.
مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، هم از زاویه دیگری به اعتراض‌های کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌پردازد.
یکی از مهمترین مسائلی که در مورد این اعتصاب سراسری میشه بهش پرداخت، بحث اخراج فله‌ای هستش که تا پیش از این شکل برخوردها به گونه دیگری بوده. عده‌ای از کارگران معمولاً بازداشت می‌شدند، تحت تعقیب قرار می‌گرفتند یا به هر حال حکم براشون صادر میشد و این باعث میشد سایر کارگران نسبت به حقوق خودشون دیگه عقب نشینی بکنن. اما الان اتفاقی که افتاده بحث این اخراج هستش که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مثل بسیاری از حکومت‌های نئولیبرال که واقعاً من نمیدونم جمهوری اسلامی چطور با توجه به شعارهایی که داره و با توجه به شرایطی که بعد از کرونا وجود داره که شما میبینید در بسیاری از کشورها حتی در آمریکا در مورد قراردادها به شکلی میشه گفتش که تلاش کردن که شرایط کارگران در نظر گرفته بشه، اما در شرایطی که آمار بیکاری بعد از کرونا به شدت افزایش پیدا کرده، طبق تعریفی که خود وزارت کار داره در جمهوری اسلامی حداقل 1 ساعت کار کردن در هفته شاغل محسوب میشه. با این تعریف و با آماری که خود جمهوری اسلامی الان ارائه داده، حدود 20% ما بیکاری داریم در ایران. حالا این تعریف تازه تعریف خیلی دقیقی نیستش نسبت به شرایط بیکاری. یک لشکری از بیکاران وجود داره که اینها رقبای بالقوه همه کارگران هستن و این باعث میشه کارفرما در هر شرایطی فکر کنه با کوچکترین اعتراضی به راحتی میتونه کارگر رو اخراج بکنه، به خاطر اینکه این لشکر بیکاران منتظر هستن که با شرایطی که اون کارفرما تعریف میکنه بیان و وارد بازار کار بشن بدون اینکه اعتراضی بخوام بکنن، چون معمولا تو سال اول اعتراض شکل نمیگیره و این در واقع آمار بیکاری به شدت به ضرر کارگرها داره تموم میشه، به خاطر اینکه اونها توی یک رقابت دائمی هستن و هر لحظه ممکنه که امنیت شغلیشون تحت خطر قرار بگیره. مسئله دیگه اساسا نبود سندیکا، بحث‌های مربوط به نارضایتی شدید کارگران، چیزهایی هستش که به هر حال ما بعد از این بویژه به خاطر بحرانی که داره تشدید میشه در طی یکی دو سال اخیر شاهد اون خواهیم بود و متاسفانه قربانی اون کارگرانی هستن که به راحتی و بدون حداقل حقوق و شرایط انسانی از کار اخراج میشن.
در همین حال فدراسیون سندیکای جهانی اینداستریال که بیش از 50 میلیون کارگر صنعتی در صنایع اتومبیل سازی، فولاد، نفت، پتروشیمی و نساجی در کشورهای سراسر جهان را نمایندگی می‌کند، در بیانیه اعلام کرد که در کنار کارگران اعتصابی تا تحقق خواسته هایشان خواهد ایستاد. علاوه بر این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان و جمعی از معلمان ایران در بیانیه‌هایی از این اعتصاب حمایت کردند. از سوی همزمان با ادامه اعتصاب‌های کارگری، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از تشکیل نشست فوق‌العاده این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت نفت و نهادهای نظارتی در روز سه‌شنبه برای حل آنچه مشکلات اخیر کارگران و بازنشستگان صنعت نفت نامید خبر داد. او بدون استفاده از کلمه اعتصاب در این حال مشخص نکرد که منظورش از حضور نهادهای نظارتی در این نشست چه بوده است. در این حال تا کنون خبری در مورد نتایج این نشست هم منتشر نشده است. ایران شرایط وخیم اقتصادی را در سالهای گذشته تجربه کرده است. در همین حال تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به 43% رسید که بیشترین میزان در 25 سال اخیر بوده است. در همین ارتباط و به موازات کاهش قدرت خرید کارگران در یکی دو سال گذشته، گزارش‌های بسیاری از تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران و مزدبگیران نسبت به شرایط دشوار معیشتی انتشار یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار 4,200,000 تومان است. این در شرایطی است که بانک مرکزی سبد معیشت سال 99 در تهران را 11 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. در این ارتباط سخنان یک فروشنده مواد پروتئینی را میشنویم که به رادیو فردا میگوید
خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان، خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست مرغ رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن، این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراکشون، دم مرغه.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی درباره اعتراض‌های گسترده چندی پیش شمار زیادی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ایران نوشت که آنها خواستار اجرای عادلانه افزایش عمومی دستمزد سال 1400 برای تمام نیروهای صنعت نفت هستند. در این ارتباطی که از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه جنس و سطح اعتراض‌ها در صنعت نفت با سایر اعتراض‌های صنفی در جامعه متفاوت است به رادیو فردا گفت اعتراض ما به دلیل اجرا نشدن کامل قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی ماده 10 قانون است که بر اساس آن آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت تدوین شده است. او که حاضر به افشای هویتش نبود افزود این آیین‌نامه به صورت ناقص اجرا شده و این در شرایطی است که در زمان نگارش آن در برخی بندهای مهم مالی عدالت دیده نشده است. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران برای مثال به جدول بدو استخدام اشاره کرد که مهمترین رکن آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت برای پرسنل بود که تا 6 سال اجرا نشد. و اضافه کرد چتر حمایتی قانون در این مورد ضعیف عمل کرد و توانایی مجازات وزیری که از اجرای قانون تمرد می کند را نداشت. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که اساسنامه امکان شکایت کارکنان از وزیر در دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و گفت دیوان عدالت اداری محلی برای احقاق حق ماست، ولی ابزار کافی برای الزام وزرا به قانون در اختیار ندارد و یا اراده‌ای موجود نیست. او به رادیو فردا گفت که خواست کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران اجرای قانون است و افزود برخلاف بسیاری از اعتراض‌ها که مطالبه خاصی دارند که باید به مجلس برود، قانون‌گذاری شود و قوه مجریه نیز آن را اجرا کند، وزیر نفت 6 سال است که از اجرای کامل قانون سرباز زده است. وی همچنین اشاره کرد که دستمزد و سایر مسائل مالی درصد بسیار کمی از بودجه وزارت نفت را تشکیل می‌دهد و اضافه کرد اگر قرار باشد صرفه‌جویی انجام شود، بهتر است در بخش‌های دیگر انجام شود. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت از بیژن زنگنه انتقاد کرد که به توصیف او آن چیزی که به ضرر پرسنل نفت بود را اجرا کرد، مثل افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال و یا افزایش دوره پیمانی برای دارندگان دیپلم یا لیسانس. وی وزیر نفت را متهم کرد که مواردی مانند تعدیل دستمزد در بدو استخدام و یا مبلغ ریالی ترفیع و شایستگی را اجرا نکرد و افزود با وجود آنکه تورم همواره وجود دارد، ولی پایه دستمزد یک فرد جدید الاستخدام از سال 93 تا 99 یکسان بوده است. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران در بخش دیگری از سخنانش از عدم شمولیت قانون خدمات کشوری برای پرسنل نفت انتقاد کرد و افزود با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از شمولیت این قانون جدا هستیم و مستندات بیشماری در این زمینه وجود دارد، اما مواردی مانند سقف دستمزد و مزایا برای پرسنل عملیاتی طبق قانون خدمات کشوری اعمال می شود که عملکردی غیر قانونی است. او در مورد موضوع بازنشستگی هم گفت سابقه کار ملاک نیست و سن ملاک بازنشستگی است و افزود بسیاری از مشاغل در صنعت نفت سخت و زیان‌آور هستند و افراد همتراز ما که تحت قانون کارند با 15 تا 25 سال سابقه کار بازنشسته می شوند. به گفته این نیروی رسمی شرکت ملی نفت، سنوات و حق بیمه هم از کارکنان کسر می شود ولی بیش از 30 سال را پرداخت نمی کنند و این در شرایطی است که مراجع تقلید هم حکم به حرام بودن این قضیه دادند ولی مسئولان زیر بار نمی روند. او از مردم خواست تا بدانند دستمزد کارکنان رسمی نجومی نیست و پایه دستمزدشان حتی از وزارتخانه‌های دیگر کمتر است و اگر مبلغی خارج از آن به عنوان فوق‌العاده دریافت می‌کنند، تنها به خاطر شرایط محیط کار و شرایط شغلی است، مانند کار با ماسک در محیط سمی یا جوشکاری در ارتفاع 50 متری و یا کار در محیط دارای آلودگی صوتی و شیمیایی. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت در پایان اشاره کرد که تقاضا برای جذب نیروهای عملیاتی نفت در کشورهای دیگر زیاد است و آنها به راحتی می توانند در کشورهای دیگر مشغول کار شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه نوشته اگر حرکت اعتراضی کارگران نفت، گاز و پتروشیمی با برآیند نیروها به جایی هم نرسد، ولی این اعتصاب گسترده نشان از این موضوع دارد که ضرورت‌های عینی و ذهنی برای اعتراض کارگران موجود است و بنابراین این آخرین اعتراض کارگران بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نخواهد بود. این شنونده اضافه کرد که خود کارگران به این مهم رسیدند که باید برای تغییر شرایط اقدام کرد و اشاره کرد که اعتصاب آنان توسط خودشان رهبری می شود و هیچ نیروی یا تشکل سیاسی خارج از دایره کارگران در این مهم و اتفاق تأثیری نداشته است. او بر این اعتقاد است که حرکت کارگران نفت حتی اگر در این مرحله متوقف شود در تحلیل نهایی نتیجه خواهد داد. همچنین یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که به صورت پروژه‌ای ساعتی با یک پژوهشگاه متعلق به وزارت نفت همکاری می‌کند، نوشته که دستمزدش از 2 ماه پیش تا کنون پرداخت نشده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما نوشته که یکی از اعضای خانواده‌اش در آزمون استخدامی بخشداری یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی رتبه اول را به دست آورد و در این راه هزینه زیادی هم کرد. اما به گفته او استانداری آذربایجان شرقی به صورت سلیقه‌ای و گزینشی یک شخص غیر بومی را که در همان استانداری کار می‌کرد به عنوان شخص برگزیده شده معرفی کرده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.